أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. باب 18 از کتاب فضل علم، باب التقلید. از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میگه عرض کردم خدمت حضرت نسبت به این آیه: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. ایشان گرفتند، احبار یعنی جمع حبر، حبر یعنی عالم، گرفتند علمای خودشان را، و رهبان هم به معنای زهاد هست، انسانهای زاهدی که از امور دنیاوی کنارگیری کردند و خب ظاهرشون ظاهر کاملا دینی و مذهبی و غیر متمایل به دنیا. پس اینها اتخذوا احبارهم و رهبانهم، گرفتند علما و زهاد خود را، ارباب یعنی ربهایی من دون الله، غیر از خدا. این خیلی مهم هست، موضوع توحید در عبادت، توحید در اطاعت، توحید در پیروی و تبعیت هست. موضوع سر اینه، سؤال سائل در حقیقت از این هست که کدوم گروهی از یهود یا نصارا بودن که علما و زهاد خودشون رو به عنوان خدا بگیرن، که خداوند در قرآن فرموده اینها اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. سوال این هست، آیا واقعا در یهود و نصارا افرادی بودند که علمای خودشون یا زهاد خودشون یا بزرگان خودشون رو رب گرفتند، خدا گرفتند و اونها رو پرستیدند؟ سوال اینه. از اون طرف اگر چنین اتفاقی نیفتاده است، که نیفتاده، حالا در ادامه حدیث حضرت می‌فرمایند اگر این اتفاق نیفتاده، چرا خداوند با این ادبیات مطرح فرموده که اینها علماء خودشون رو رب گرفتن، خدا گرفتن؟ چرا با این عظمت و این اهمیت، یعنی علما رو در سطح خدا مطرح کرده خداوند که اونها علماء خودشون رو خدا گرفتن؟ خب توضیح امام صادق علیه السلام روشن میکنه مطلب رو، مثل همیشه که توضیحات اهل بیت زاویه نگاه انسان رو به آیات سو میده و جهت میده و شکل میده به طور صحیح. حضرت فرمود فقال: اما والله، آگاه باشید به خدا سوگند، ما دعوهم الى عبادت انفسهم، اون علما و اون رهبان، اون زهاد، فرمود به خدا سوگند مردم را به عبادت خود دعوت نکردند. اونها نیومدن بگن که شما بیاید ما رو بپرستید، ما خدا هستیم، ما شما رو آفریدیم، ما این عالم رو آفریدیم. فرمود به خدا سوگند چنین کاری نکردن. ولو دعوهم ما اجابوهم، اصلا اگر دعوت هم میکردن اونا اجابت نمیکردن. این خیلی مهمه ها، میخواد بفهمد امتحان وقتی رخ میده، امتحان به یک شکلی رخ نمیدهد که مردم کاملا وجه بطلانش براشون واضح باشه. فتنه، امتحان، ابتلا به یه نحوی رو نمیکنه به مردم که کاملا واضح باشه که این باطل هست. پس اونها نمیان به طور واضح بگن ما خدا هستیم، شما بیاید ما رو بپرستید و ما شما و این عالم رو آفریدیم. خب فرمود ولو دعاهم ما اجابوهم، اگر به این شکل میخواستن دعوت کنن که اصلا اونها مردم اجابت نمیکردن. پس اینها به چه نحوی دعوت کردند که این دعوت هم باطل بود، در حدی هم باطل بود که خداوند بگه اینها رب، خودشون رو جای رب جا زدن، جای خدا جا زدن، و مردم هم اینها رو به عنوان خدا قبول کردن. باید هم از این طرف اینقدر عظمت داشته باشه در جهت خباثت، و هم به نحوی باشه که باطل محض نباشه، که اون وقت مردم اطاعت بکنن، بپذیرند، مبتلای به این ابتلا بشن، امتحان به این امتحان بشن، آزمایش بشن. این حد وسط چیه؟ از ولکن در حدیث جهت رو توضیح دادن که خب این حدیث خیلی مهمی است. حضرت فرمود ولکن احلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. اون علما و رهبان آمدن حلالهایی را حرام کردند و حرامهایی را حلال کردند، تغییر در شریعت ایجاد کردند، تغییر در امور دین ایجاد کردند، تحریف ایجاد کردند، بدعت درست کردند، انحراف، زلالت، گمراهی درست کردند. خب مردم باید چی کار میکردن؟ مردم حجت براشون تمام شده بود، حق نداشتن بی جهت، بی دلیل، بدون برهان حرف عالم رو به صرف این که عالم هست بپذیرن، حرف اون زاهد رو به صرف این که اون زاهد هست، ظاهر دینی دارد، حق نداشتن بپذیرن. من حیث و لایش ارون حق تقلید ندارید، من حیث و لایش ارون حق تبعیت و سرسپردگی نداری، من حیث و لایش ارون باید مستند به دلیل باشد. نمیتوانی یک نفری را نسب بکنی بگویی هرچه او میگوید درست است، در حالی که خود اون فرد معصوم نیست. نمیتونی این کار رو بکنی. چرا؟ چون در اینجا اگر این فرد خطایی بکنه، خطاش شما به خطای او دچار میشی و شما هم مؤاخذی، شما هم مورد سوال قرار خواهی گرفت. البته اینو عرض بکنم، خطا رخ میده. ببینید، فرض بکنید ما با دلیل، با منطق رفتیم در یک مسئله تحقیق کردیم، در یک مسئله دینی. توجه بکنید این مطلب باید روشن بشه قشنگ. ما در یک مسئله دینی رفتیم، تحقیقاتمون رو کردیم. مثلا عرض میکنم، نمونه میخوام مثال بزنم. آقا در کربلا، در کل کربلا ما مخیریم نماز رو کامل بخونیم، یا در حرم امام حسین فقط مخیریم نماز رو کامل بخونیم، یا فقط در اطراف حدود 12 متری قبر مطهر ما مخیریم نماز رو کامل بخونیم، یا اصلا هیچ کجای کربلا ما حق نداریم نماز رو کامل بخونیم، همه جا باید تقصیر بخونیم، نماز رو قصر بخونیم. خب این اختلاف فتوا هست دیگه، ادله ای هم داره، بعضی البته خیلی خیلی قلیلی، ولی خب بالاخره هستن افرادی در زمان حاضر هم هستن فتوا دادن آقا شما اصلا کنار قبر مطهر سیدالشهدا هم باشی، داخل زری هم باشی، شما چون مسافر هستی اجازه این که نمازت رو کامل بخونی نداری، باید مقصر تقصیر بخونی، قصر بخونی، نماز رو شکسته بخونی. بعضی گفتن تا 11 متر و نیم، 12 متر حدوداً از اطراف قبر، نه از اطراف زری، از وسط قبر که حساب بکنید در یک شعاع 12 متری شما مخیری که کامل بخونی یا شکسته. بعضی گفتن در حرم امام حسین که حد حرم امام حسین رو مشخص کردن تا همون دیوارهای خود حرم، دیوارهای قطوری که هست در اطراف حرم. بعضی هم گفتن که کل کربلا تا 4 فرسخ در 4 فرسخ یا 5 فرسخ در 5 فرسخ، همه اینا هم روایاتی داره. خب فرض بکنید که ما رفتیم تحقیق کردیم، بررسی کردیم، رسیدیم که یک عالمی متقی است، با تقوا است، از هر جهتی عالم است، عالم شیعه است، زحمتکش است. خیلی خوب رفتیم به دست آورد. گفتیم حالا ما که کاسبیم و اینا وقت نداریم، آقا ما چیکار کنیم؟ ایشون گفت که آقا شما مثلا در 11 متر و نیم مخیری، در حضورشون حرم مخیری، در کل حرم میتونی بخونی، یا گفت در کل کربلا، و در حالی که ایشون خطا کرده، یعنی ادله رو باید بیشتر بررسی میکرده. یا مثلا در مثالهای دیگه داریم، بعضی از علما گفتن آقا آب قلیل مثل آب کره، مگر اینکه شکلش عوض بشه، رنگش عوض بشه، بوش عوض بشه، طعمش عوض بشه. ما هم رفتیم از این آقا تقلید کردیم تو این مسئله، بی دلیل تقلید نکردیم. الان خب فرمودن به علما رجوع کنید، ما رفتیم صفات علما رو به دست آوردیم، دیدیم این صفات در این آقا هست، رفتیم از اون تبعیت کردیم و تقلید کردیم. یا همچنین در مسائل اعتقادی هم همینه، یعنی در مسائل اعتقادی هم دقیقا همین موضوع هست، غیر از اصول اعتقادی که ما اجازه تقلید درش نداریم، مثل اصل خدا، اصل نبوت، اصل اسلام، اصل تشیع، این امور، اصل معاد، خب اینا تقلیدی نیست، نمیشود تقلید کرد. مثل اصول احکام، اونا هم نمیشه تقلید کرد. اصل وجوب نماز تقلیدی نیست که، اصل وجوب حج که تقلیدی نیست که. شما نمیگی من به تقلید از فلان آقا میگم نماز واجبه، نماز واجبه به ضرورت اسلامه، هر مسلمانی میدونه. خب پس اصول مطالب اخلاقی، اصول مطالب اعتقادی، اصول مطالب احکامی، اینها تقلید بردار نیست، اما فروع این سه تا تقلید برداره. یعنی شما در فروع اعتقادات، مثلا آقا در دوران رجعت اول کدوم امام رجعت میکند؟ خب این اصول اعتقادی نیست، اصل رجعت اعتقاد، اصول اعتقاداته، اما اینکه حالا کدوم امام میان اول و دوم کدوم امام میان، خب امام حسین و امیرالمومنین. شما میاد از یک نفری از علما که قبولش دارید که این آدم سالمی هست و زحمتکش هست، اون صفات علمای حق رو داره، سوال میکنید، او به شما میگه که آقا اول امام حسین میان بعد امیرالمومنین، شما هم به اعتماد به او در حقیقت یک نحوه تقلیده، تقلید میکنید ازش، میگید خیلی خب پس مطمئنیم ایشون فرموده و داره میگه، روایت هم داره، حدیث داره، از جیبش که در نمیاره، به رأی خودش که من میدونم این آدم نظر نمیده. خیلی خب من قبول میکنم این حرفو، پس چه در فروع اعتقادی چه در فروع اخلاقی، مسائل اخلاقی هم همینه. آقا در این موضوع مثلا این طلب دنیا هست یا نیست؟ ایشون به شما میگه اینجا طلب دنیاه، اینجا هرسه، اینجا حضورش خلاف خلف وعده، مثلا انجام نده. اصل خلف وعده خودم میدونم حرامه، اصل دنیا پرستی رو خودم میدونم حرامه، تقلید نمی کنم، اما تو فروع اخلاق من تقلید میکنم دیگه، سوال میکنم از افراد. بعد الان این نوع تقلید فعبدوهم من حیث لا یشعرون نیست. من حیث لا یشعر من نرفتم ازشون تقلید کنم، من حیث لا یشعر من بدون دلیل، بدون برهان، بدون تحقیق، از سر تنبلی، از سر اینکه از سر بخوام باز کنم یا از سر بی اهمیتی به امور دینی، نرفتم سراغ او که هرچی او بگه بگم چشم. تحقیق کردم، عالممو به دست آوردم کی هست، رفتم ازش سوال کردم. حالا که سوال کردم ایشون پاسخی به من داد و این پاسخ فرضاً بکنیم فی الواقع اشتباه داده، یعنی ایشون اشتباه کرده، نه تعمده بر خطا، خودش اشتباه کرده، سهو کرده، خطا کرده، معصوم نیست که. خب آیا این حدیث و این آیه کریمه الان شامل من می شود که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله؟ چون در حقیقت یک چیز حرامی رو آمده بر من حلال کرده، یعنی من با آب قلیل حرام بوده که فرض بفرمایید مثلا لباس نجس خودمو بشورم، ایشون گفته آقا آب قلیل پاک کننده است، مثل آب کره، منم شستم، خب حرامی رو حلال کرده. یا مثلا گفته در کل کربلا شما میتونی نماز تو مخیری که بین قصر و تمام، شکسته و کامل، منم کامل خوندم به تقلید از ایشون، در حالی که ایشون اشتباه فرض کنیم کرده. خب حالا اینجا در حقیقت ایشون آمده یک حرامی رو حلال کرده، یعنی نماز کامل خوندن حلال بوده، حرام بوده در کربلا، در کل کربلا، در اون هتلی که مثلا من هستم، ایشون آمده بر من حلال کرده و من به این حلال عقص کردم. خب من آیا مصداق این آیه هستم که من گرفتم عالم خودم را رب من دون الله؟ من دون الله یعنی غیر از خدا، غیر از خدای واقعی، من ایشون آمدم خدا گرفتم، یعنی در حیثیت اطاعت و چشم گفتن و تسلیم بودن، به جای این که من الان تسلیم خدا باشم، تسلیم این آقا شدم، تسلیم این عالم شدم؟ نه. چرا؟ حالا این اطراف مثلا یه طرف مسئله است و اون طرفش هم روشن بشه. به خاطر اینکه بنای من از اول و در سیر تقلید و در آخر تقلید، بنای من بر این هستش که حرف خدا را از طریق او به دست بیاورم و برای این که اون طریق را انتخاب بکنم که اون عالم هست، من کوتاهی نکردم، من تحقیق کردم، صفات علما رو فهمیدم، گشتم، بررسی کردم، دعا و توسلم کردم، گشتم این آقا رو پیدا کردم به عنوان واسطه بین خودم و خدا، طریق بین خودم و ائمه و دین و روایات. به خاطر همینم هست، به محض این که من متوجه بشم به هر دلیلی، چون من کاسبم مثلا، وقت ندارم برم تک تک مسائل شرعی رو بررسی کنم، هر وقت من به این نتیجه برسم که این آقا این فتوایی که به من داد اشتباه بود، فتاوی دیگری هم در مسئله است و مثلا اون فتاوی درسته، من عوض خواهم کرد. لذا ما میگیم که معنا ندارد که تقلید از اعلم به طور کامل 100% قابل تغییر نباشه. یعنی من مرجع اعلم رو پیدا کردم، خیلی خوب، حالا لابلای مسائل بالاخره به هر دلیلی فهمیدم این آقای اعلم در این مسئله خطا کرده. فرض بفرمایید که من خودم دکترای اقتصاد دارم، نخبه فن اقتصادم، در این حال مقلد مثلا فلان آیت الله هستم، خیلی خوب، ایشون در مسائل اقتصادی آمده در مورد رمز ارزها، در مورد مثلا یه حوزه‌ای، در مورد ربا، در مورد بانک‌ها، در مورد اموری مثلا آمده چیکار کرده، آقا فتوایی داده. برای من روشن است که ایشون اشتباه فتوا داده، روشن واضحه. البته من حق ندارم بازم خودم عمل کنم، میرم سایر علما رو هم میبینم، میبینم نخیر مثلا 4 تا عالم دیگه طور دیگری فتوا دادن، مثلا در مورد خمس فرض بفرمایید بعضیا تورم رو لحاظ کردن، بعضیا نکردن. منم استاد اقتصاد هستم، کامل متوجهم مفهوم تورم چیه، من میفهمم این مرجع در مورد تورم مثال میزنم مثلا در تعریفش خطا کرده، اینو فهمیدم. و چند تا مرجع دیگه هستن نه، دارن طبق همون چیزی که من خودمم فهمیدم دارن انجام میدن، من میگم نه آقا من بازم باید از این تقلید کنم با اینکه میدونم داره اینجا اشتباه میکنه. نه، این میشود عبادت من حیث لا یشعر، این میشود عالم خود را رب من دون الله گرفتن، چون شما بی دلیل دیگه داری تقلید میکنی بدون برهان. توجه میکنید؟ این حالا من باید منظمتر صحبت میکردم. این خیلی مهم هست که انسان عالم را طریق علل امام ببیند، نه اینکه عالم خودش امام هست. عالم که خودش مصدر وحی و مصدر شریعت نیست، طریق علل امام هست. هر جا من ببینم طریقیت به هم خورد، باید دست از این طریق بردارم. هر جا من بفهم این عالم خطا کرد یا اصلا بدعت گذاشت، دست تو جیبش کرده چیز در آورده داره میگه، از جیبش داره حرف میزنه، فرضاً بفهمم اینو. خب اگر اینو بفهمم من حق ندارم دیگه تقلید کنم، این میشه مصداق این آیه. اما اینکه نه، حال من، درون من، اعتقاد من بر این که او عالم حق است، عالم دین است، هر چه میگوید از امام بنا دارد بگوید و منم به خطایی نرسیدم در مورد او، متوجه نشدم که او خطایی کرده باشه، خیلی خوب، حالا متوجه نشدم، ولی او فل واقع خطاهایی کرده که من نمیدانم، خب بکنم، خب بکنه، خطا کنه، او به گردن من نیست، من او را اطاعت میکنم، اگرچه نتیجه بعضی از فتاوی او حلال کردن حرام یا حرام کردن حلال باشد، ولی من که نمیدانم، خود او هم که نمیداند. بنای منم به این نیست که اگر بفهمم دست بر ندارم، بنای من واقعا شاکله وجودی من بر اینه که هر جا بفهمم اشتباه دست بردارم. وقتی حال من بر این هست، درون من بر این مطلب شکل گرفته، من از مصداق این آیه خارج شده ام انشاءالله، توجه میکنید. اما امام علیه السلام دارن میگن این رهبان، این یهود و نصارا، یهود اینطور نبودن، اینها احبار و رهبانشون رو ارباب من دون الله گرفته بودن، غیر معصوم رو جای معصوم گذاشته بودن، گفته بودن آقا هر چی تو بگی، دیگه روی کار او فکر نمیکردن، روی مسائل او فکر نمیکردن، تحقیق نمیکردن، بررسی نمیکردن، صرف این که مثل این که الان فرض بفهمید در جامعه الان صرف این که کسی عمامه روی سرش بذاره یا محاسنش بلند بشه یا چهرش خیلی زیبا و علمایی باشه و تسبیح و انگشتر، ما بگیم آقا هر چی شما گفتی ما اطاعت میکنیم، میشه این؟ حالا مثال واضحش است، نمیشه این کارو کرد، چون بی دلیله. این اگر این کارو کسی بکنه مصداق این آیه میشود، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. خب این یک اجمالی هم از کل این باب که سه حدیث داره و هم توضیح واضح این مطلب که روشن باشه. البته احادیث زیادی بحث تقلید دارد، خیلی خیلی بحث مهمی است، واقعا تأسف آور و درد آور، حالا بهتر بگیم درد آوره که یک موضوع به این مهمی، موضوع تقلید، مبتلا بهترین مسئله عصر غیبت، چون تمام مسائل دیگه برمیگرده به همین تقلید، تقلید در اعتقادات، تقلید در اخلاق، تقلید در احکام. حتی یک منبری که میره روی منبر و مردم دارن گوش میدن، یه نحوه ای از تقلیده، یک نحوه، یک شمه ای از تقلیده. این باب به این مهمی که باید به صورت یک فرهنگ قوی با دلیل روشن واضح برای مردم روشن باشه که در عصر غیبت اینها به تعبیر آقایون علل امیا مشی نکنن، راه نرن مثل کورها، کورمال راه برن، اینطور نباشه، قشنگ بدونن باید در چه حوزه یا چه کسی تقلید کنن. آیا میشه مثلا من در احکام از یکی تقلید کنم، در اخلاق از یکی، در اعتقادات از یکی؟ میشه اصلا؟ یا این جمله معروفی که میگن آقا اصلا در اعتقادات تقلید نیست، این جمله درسته اصلا به این کلیت؟ اصلا میشه ما در اعتقادات کلا تقلید نکنیم؟ چنین امکانی هست برای ما؟ و این چطور هست فرق تقلید در اعتقادات مثلا؟ این زوایای مطلب و اطراف مطلب باید خوب واضح روشن باشه برای هر شیعه‌ای. و متاسفانه بسیار بسیار مجمل و مبهم هست. تقلید معمولا منحصر شده به احکام، اون هم تقلید از اعلم، اون هم تقلید از حی، حتما باید حی باشد در زمانی که من به سن تکلیف میرسم و اعلم باشد، و فقط هم در حوزه رساله، یعنی احکام عملیه دیگه. حالا مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی، مسائل سیر و سلوک فردی، اینها تقلیدش چطور میشه؟ من از چه عالمی باید تقلید کنم؟ چه صفاتی باید داشته باشه که من بتونم اون رو تبعیت کنم؟ بحث به این مهمی متاسفانه ابعاد و زوایاش بسیار مخفی هست. راه باز شدنش و روشن شدنش هم فقط همین هست که کسی همین روایات رو مثلا در کتاب وسائل و شیعه مرحوم شیخ حر عاملی هم یک بابی داره، باب و عدم جواز تقلید عن غیر المعصوم، مثلا با چاپهای 30 جلدی که مؤسسه آلالبیت چاپ کرده وسایل شیعه رو در جلد 27 حضور شما از کنم روایات ایشون جمع کرده، همین روایات رو هم در اون باب آورده در جلد 27 از صفحه 124 باب و عدم جواز تقلید غیر المعصوم، بابی در ارتباط با عدم جواز تقلید غیر معصوم، کسی که معصوم نیست ما اجازه نداریم ازش تقلید کنیم، فیما یقول و به رأیه، در اون چیزایی که داره به رأی خودش حرف میزنه، و فیما لا یعمل و فیه به نص عنهم، و در اون چیزهایی حق نداریم تقلید کنیم که او داره درش عمل میکنه بدون نصی از معصوم، به نص از معصوم، به حدیث از معصومین عمل نمیکنه، ما حق نداریم از کسی تقلید کنیم، اصلا جایز نیست. اصل بر عدم جواز تقلید است، نه جواز تقلید. اصل در ارتباط با تقلید عدم جواز است، چون اصل چون غیر معصوم است، گمراه میکنه. اتفاقا حدیث اولی که در این باب آورده همین حدیث دقیقا کتاب شریف کافی هست، و حدیث دوم و حدیث سوم، یعنی پشت سر هم این سه حدیث رو ایشون آورده. و جالب اینجا هستش که در همین بابی که گفتم و عنوانش رو خوندم، ایشون 34 حدیث میاره، 34 حدیث، و واقعا احادیثش دیدنی و ضروری هست که ما از چه کسی حق داریم تقلید بکنیم تا چه حدی. حالا 34 تا ایشون آورده، مستدرک وسایل شیعه هم زیل همین عنوان باز حتما 10 تا 12 تا 15 تا حدیث دیگه آورده که حالا من نگاه نکردم. خب این هم یک بحث مهمی که باید سر فرصت بهش پرداخته بشه. اگه قرار نبود که ما بنامون به این باشه که فقط کتاب شریف کافی رو میخوایم بخونیم بریم جلو، خب همینجا گریز زدن به کتاب شریف وسائل الشیعه که این بابش خونده بشه در کنار باب و تقلید کافی، و بعد رد بشیم از کتاب شریف کافی و بریم به باب بعدی. خب در این حال حالا یک آدرس دادم، کسی خواست رجوع کنه یا وقتی در این زمینه کاری بکنه کتاب وسائل الشیعه هم حتما رجوع بکنه. خب برمیگردیم به کتاب شریف کافی. این حدیث اول تمام شد. حدیث سوم هم چون شبیه حدیث اول هست میخونیم، بعد میریم حدیث دوم. حدیث سوم باز از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام ذیل همین قول خداوند تبارک و تعالی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، حضرت فرمود والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم، حضرت فرمود به خدا سوگند این مردمانی که خداوند اینها را در قرآن توصیف فرموده است به این که این مردمان علما و زهاد خود را رب گرفتند، خدا گرفتند و خدا را کنار زدند، فرمود به خدا سوگند این مردمان برای اون علما و زهاد روزه نگرفتند و نماز نخواندند. اینطور نبود رو کنن به اونها نماز بخونن بگن نماز ما برای شماست، اینطور نبود که روزه بگیرن بگن ما روزه میگیریم برای تو ای عالم، مثل این که مثلا ما روزه میگیریم میگیم برای خدا، به دستور خدا و ما رو به خدا نزدیک بکنه، یا نماز میخونیم رو به خانه خدا برای اینکه به خدا مقرب بشیم. فرمود به خدا سوگند اینها روزه و نماز نگرفتن برای اونها، حالا به تعبیر بنده اونها هم اینا رو دعوت نکردن که آقا تو نماز تو بیا به نیت تقرب به من بخون، روزه تو بیا به نیت تقرب به من انجام بده. پس چیکار کردن که خدا اینها رو اینطور توصیف کرده که اینها علمای خودشون رو خدا گرفتن؟ حضرت فرمود ولکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فتبعوهم، نه خیر، بلکه علما آمدند، اون علما و اون زهاد آمدند برای این مردم، حلالی را حرام کردند، حرامی را حلال کردند، اینها هم تبعیت کردند، اینها هم تبعیت کردند. خب اگر اون علما حلال را حرام می‌کردند، حرام را حلال می‌کردند، اما اینا تبعیت نمی‌کردند، خیلی خب اونها خودشون رو جای خدا گذاشته بودند، اما دیگه مردم اینها رو خدا نگرفته بودند، لذا این آیه نازل نمی‌شد، این آیه بی موضوع می‌ماند. توجه می‌فرمایید؟ همچنین این که اگر اونها حلالی رو حرام کنند، حرامی رو حلال کنند و اینها هم تبعیت کنند، اما هر دو ناخواسته و نادانسته و از روی خطا، بازم مصداق این آیه نیست که توضیحات رو دادم. اگر عالمی اشتباهاً حلالی رو حرام کنه، خطا کرده، اشتباه فهمیده، یا مطلبی رو اشتباه فتوا داده و مردم هم ازش تبعیت کردن، فراوان در طول تاریخ بوده، فراوان در طول تشیع بوده، عالمی فتوا داده، مقلد زیاد هم داشته، اما فتوا اشتباه بوده، فتوا کامل نبوده، بسیار بسیار مصداقهای بسیار زیاد داره. خیلی خوب، پس اینا همه اون انسانهای شیعه، اینها مصداق این آیه هستن که عالم رو رب من دون الله گرفتن؟ نه. چرا؟ چون هر دو بناشون به این نبوده و توضیحات دادم دیگه، وقت گرفته نشه. حدیث دوم باب از محمد ابن عبیده میگه امام رضا علیه السلام از من سوال کردن. حضرت فرمود ای محمد، محمد ابن عبیده، انتم اشد و تقلیدن ام المرجعه؟ آیا شما مقلدتر هستید، در تقلید شدیدتر هستید، یا مرجعه؟ مرجعه حالا اصطلاحات مختلف داره، اجمالا یعنی غیر شیعه. فعلا این مقدار کار داشته باشیم، رد شیم، چون درش اختلافاتی هست و مسائلی هست که مرجعه دقیقا کی هستن؟ اشعریون هستن یا اونایی هستن که قائل به این است که هر گناهی انجام بدی شما جهنمی میشی، هر گناهی کبیره است و و و اینها. ما اجمال یکی از اصطلاح مرجعه در روایات، یکی از کاربردها و استعمالاتی که داره، کلا غیر شیعه است، هر مسلکی غیر مسلک حق. حضرت فرمود آیا یعنی سنی ها، مسلک غیر حق یعنی سنی ها، آیا شما تقلید کننده تر هستید یا مرجعه؟ میگه به حضرت عرض کردم که قلدنا و قلدو، خب ما هم تقلید میکنیم هم اونا تقلید میکنن، ما از شما اهل بیت تقلید میکنیم و اونا هم از ائمه خودشون تقلید میکنن. حضرت فرمود من از این ازت سوال نکردم، یعنی حضرت فرمود که این مقدار که خودم میدونم، من دارم سوال دیگه میکنم، کدوم تقلیدتون سنگین تر و شدید تره، کدام مقلد ترید؟ وقتی میگم کدام مقلد ترید، یعنی میدونم در یک جهاتی مشترک هستید، من امام خودم میدونم که تو هم میدانی که هم شما تقلید میکنید هم اونها. گفتم کدوم بیشتر دارید تقلید میکنید؟ راوی میگه فلم یکنم دی جوابان اکثر من الجواب الاول، میگه من دیگه چیز بلد نبودم بیشتر از همون جواب اول، که نه دیگه، هر دو داریم تقلید میکنیم، یعنی تقلید شیعه از امام را با تقلید اونها از ائمه خودشون مساوی میدیده، مثل هم میدیده. امام علیه السلام فرمودن نه خیر، اونها از شما تقلیدشون بیشتره، اونها مقلدتر هستن. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه اونها معتقدند که لازم نیست کسی که از او تبعیت میکنی معصوم باشد، واجب الاطاعه باشد، به نص و به نسب معصوم و به نسب پیغمبر و به نص خدا نسب شده باشد. اونا قائل به این نیستن، میگن با شورا میشه، با رأی گیری میشه، همینطور، ولی در این حال با اینکه او را معصوم نمیدانن کامل ازش تقلید میکنن و هرچی او میگه میگن چشم، جان میدن براش، به حکم او جهاد میرن، به حکم او جان میدن، به حکم او مال میدن، ناموس میدن، اموالشون رو، آبروشون رو. خیلی، ولی شما چی؟ شما میگید امام باید معصوم باشه، باید واجب الاطاعه باشه، و اما شما با این که این اعتقاد رو دارید، اونطوری که باید از ما تبعیت نمی کنید. ببینید این یک ادبیات شکایتی هست، یعنی حضرت دارن شکایت میکنن، میفرمایند اونها ائمه خودشون رو معصوم نمیدانند، اما گویا که معصوم هست کامل تبعیت میکنند، اما شما شیعیان امامتون رو معصوم میدونید اما اونطوری که سزاوار هست اطاعت نمیکنید. پس اونها از شما در حیث تقلید شدیدتر هستن، اونها بیشتر بهتر دارن تقلید میکنن. خیلی خب، این باب تقلید تمام. باب 19 هم باب البدع و رأی و المقاییس، بابی در ارتباط با بدعت ها و نظرها و قیاس ها. افرادی که بدعت می گذارند، بدعت گذاران، بالاخره رأی و نظر خود را مخلوط می کنند، بالاخره قیاس می کنند، مقایسه های نابجا انجام می دهند، و چون اون مقایسه ها و اون نظرها دقیق هست، ظریف هست، امرش بر مردم مخفی می شود، مخلوط حق و باطل، اختلاط حق و باطل اتفاق می افتد، بدعت گذاشته می شود. خب، حدیث اول که حدیثی است که در کتب متعدد ما نقل شده، در نهج البلاغه نقل شده، در کافی نقل شده که داریم می خونیم، حدیث بسیار بسیار کلیدی، زیربنایی، مهم. هر چی بگیم مهم کم گفتیم. ما در ارتباط با این حدیث شریف 10 شب یا 11 شب در مکتب حضرت خدیجه سلام الله علیها اونجا منبر رفتیم که کیفیت ابتلا و امتحان و اختبار. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود امیرالمومنین علیه السلام خطبه خوندن برای مردم، یعنی به صورت عمومی روی منبرها در مسجد کوفه بوده علل قاعده یا جای دیگه، بالاخره عمومی در فضای مردم فرمودن که ایها الناس، ای مردم، انما بدء وقوع الفتن، ابتدای واقع شدن فتنه ها و امتحانات، یعنی ریشه و اساس این که بخواد امتحان رخ بده، امتحان واقع بشه، یعنی اگر این اتفاق نیفته که حضرت دارن میفرمان اصلا امتحان واقع نمی شود. خب بدء وقوع فتنه ها چیست؟ بدء وقوع فتنه ها احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع، هواها و خواسته هایی است که تبعیت می شود و حکم هایی است که به عنوان بدعت در دین گذاشته می شود، که حضرت تعریف بدعت رو فرمودن چیه؟ فرمود یخالف و فیها کتاب الله، هر حکمی که مخالف کتاب خدا باشد، یعنی در برابر کتاب خدا باشه، این می شود بدعت. هر امری که جزء دین نباشد، مجموع قرآن و کتاب خدا و سنت پیغمبر شامل اون حکم نشود، اما به عنوان حکم خدا، به عنوان حکم دین مطرح بشود، یعنی نسبت پیدا کردن امری به دین که جزء دین نیست. حالا میخواد در یک مستحب باشه، میخواد در واجبات باشه، در اعتقادات باشه، در اخلاق باشه، در امور اجتماعی باشه، فردی باشه. خب این میشود بدعت، این اسمش میشه مخالفت با کتاب خدا. حضرت فرمود ابتدا و ریشه وقوع فتنه هواهایی است که تبعیت میشود، یعنی عده انسان هواپرست، دنیا پرست. هوا یعنی مثلا دنبال جاه، دنبال قدرت، دنبال شهرت، دنبال مال، دنبال شهرت نفسه، دوست داره که مورد توجه باشه، میشه هوای نفسانی. این کسی که هوایی در درون خودش دارد، هوا داره، فرعونیت دارد، تفرعون دارد، این چطور بدعت ایجاد میکنه؟ این میاد احکامی را به عنوان بدعت میگذارد، احکامی را ایجاد میکند. این دوتا پایه وقوع امتحان هست. ولی اگه فردی تو غاره، تو بیابون، برای خودش هوا داره شهرت، مشهور باشه یا مقام داشته باشه یا پست داشته باشه یا مال داشته باشه، اما این نتونه احکامی رو مطرح بکنه، حکم بگذارد، باید نباید درست بکند، اگر چنین کاری نتونه بکنه که این امتحانی رخ نمیده برای مردم، چون با مردم در ارتباط نیست، بروبیایی نیست که بعد کسی بخواد او فریب او رو بخوره. یا اینکه اگر کسی بخواد احکامی را بگذارد اما هوایی نداره، کسی که هوای نفس نداره، دنبال شهرت و پست و مقام و جاه نیست، که یک چنین آدمی که این احکام نمیره بذاره که. خب پس این دوتا حضرت میفهمند، هم هوا لازمه، هم قانونگذاری لازمه به نحو بدعت. بعد چی میشه؟ فرمود باز باید ادامه پیدا کنه، یتولا فیها رجالون رجالن، باید موضوع دوستی و دشمنی هم پیش بیاد. یعنی وقتی این فرد اهل هوا حکمی را میگذارد، قانونی را میگذارد که مخالف کتاب خداست، یک عده باید مفصل طرفدارش باشن. یتولا فیها رجالون رجالن، باید یک رجال درجه یکی باشد که یک رجال درجه دویی از اون درجه یک ها تبعیت کنن، جریان سازی اتفاق میفته. توجه میکنید؟ این خیلی مهم هست. یتولا فیها رجالون رجالن، حضرت میفرماد که اون افرادی که اون احکام بدعت رو میگذارن و اون هواهای نفسانی رو دارن، اینها، حالا این هوای نفسانی خیلی باید توضیح داده بشه، من توضیح نمیدم، رد میشم، فقط میخوام معنای حدیث روشن بشه، نمیخوایم حالا طوری حدیث رو بفهمیم تو این دور اول کافی که میخوایم بخونیم که بتونیم بیاریم سریع تطبیق بکنیم روی مصداق و پیدا کنیم، ما اجمالا میخوایم مطلب روشن بشه. ولی این هوا چی هست که فرمود یک عده هواهایی دارن که دنبال هواهای خودشون میرن و بقیه هم بعدن باعث میشه که بقیه هم دنبال اینها بیفتن؟ این هوا اقسام مختلف و شکل‌های گوناگون دارد. بگذاریم حالا. می‌فرماید یتولا فیها رجالون رجالن. رجالون رجالن این یعنی رجال بزرگ، انسان‌های مشهور، معروف، جا و مکان دار در اجتماع، که صلاحیت اینو داشته باشه یه عده دنبالش بیفته. نه حالا یک بقالی، چقالی، مثلا کسی که جایگاه و ارزش نه علمی داره، نه جایگاه و ارزش مثلا اجتماعی، سیاسی، دینی داره، هیچی نداره، حالا این بخواد بدعت بگذارد. این که بدعت، او نمیتونه بدعت بذاره، بدعت رو کسی میتونه بذاره که حیثیت دینی داشته باشه، حیثیت علمی داشته باشه. خب بعد او میاد هوای نفسی دارد، برای اینکه این به هوای نفسش برسه چیکار میکنه؟ این میاد احکامی رو قرار میده به عنوان بدعت. بعد یک عده دیگری که باز اونها به قول ما مثلا آدمای بزرگی هستن و خودشون کسانی هستن و اهل حل و عقد و اینها هستن، اینها میان از این آدم یا از این آدمها باز تبعیت میکنن و اینطور میشه که یک جریان راه میفته. خب بعد حضرت میفرماد فلو ان الباطل خلص لم یخف علی ذی حجا، اگر باطل خالص خالص بیاد جلو این بر هیچ صاحب عقلی مخفی نمیماند، ولو ان الحق خلص لم یکن اختلافون، اگر حق هم خالص خالص باشد که اختلافی اصلا درش رخ نمیده، هر کس ببیند میفهمد که این حق است. پس چطور میشه که این افراد میتونن بیان بدعت بگذارن؟ میفهمد ولکن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص، بخشی از حق گرفته میشود بخشی از باطل گرفته میشود، فیمزجان با هم دیگه مزج میشود مخلوط میشود، فیجیان معن، این حق و باطل مخلوط شده با هم میان جلو، فهنالک استحوذ الشیطان علی اولیائه و نجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا، اینجا امتحان رخ میدهد، اینجا می شود که یک عده‌ای که شیطان بر اونها غلبه می کند فریب این حق و باطل مخلوط شده را می خورند و یک عده‌ای که توفیق خداوند شامل حال اونها می شود و کلمه حسنای الهی سبقت دارد بر اینها که شامل حال اینها بشود نجات پیدا می کنند. این حدیث اول این باب که حدیث بسیار مهمی بود، انشالله در جلسات آینده ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.